سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان میگوید که در سال روان میلادی 13.8 میلیون زن و دختر افغان به کمک های بشری نیاز دارند. این گزارش را در آغاز برنامه امروز میشنوید. به دنبال آن با همکارم جعفر احمدی در برنامه شکست سکوت خواهید بود، اما پیش از آن چند خبر مهم. بر اساس سازمان ملل متحد 93% از نهادهای مدنی گفتند که اگر قادر به استخدام کارمندان زن در افغانستان نشوند، باید فعالیت‌هایشان را به طور قسمی و یا کامل در این کشور متوقف کنند. سازمان ملل متحد امروز در توییتر خود همچین نوشته: زنانی که در بخش رساندن کمک‌های بشری در افغانستان کار می‌کنند، در ارائه کمک‌ها برای نیازمندان نقش بسیار مهم دارند. وزارت خارجه طالبان میگوید که در نتیجه زلزله صبح روز دوشنبه در ترکیه حداقل 100 مهاجر افغان نیز کشته و زخمی شدند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که بر اساس گزارش هایی که تاکنون برای آنها رسیده، حدود 100 تن از افغان ها در اثر زلزله کشته و زخمی شده و خانه هایشان ویران شده است. به گفته آقای تکل، این رقم قربانیان نهایی نیست و احتمال دارد که افزایش یابد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز تمرینات خود را در استادیوم شیخ زاهد در شهر ابوظبی امارات متحده عربی آغاز کرد. هدف این تمرینات آمادگی برای مسابقات 20 اوره هفته آینده با تیم ملی کرکت امارات متحده خواهد بود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، برای دریافت کمک تسلیحاتی پیشرفته از متحدان اروپایی خود وارد بروکسل پایتخت بلژیم شد. زلنسکی در سخنرانی خود در پارلمان اروپا گفت که نیروهای کشورش علیه بزرگترین قوای ضد اروپایی جهان معاصر می جنگد. زلنسکی در سفر دیروز خود به بریتانیا و فرانسه از مقامات این کشورها خواست در جنگ علیه روسیه جت‌های جنگی کمک کنند. و 8 تن از چهره های سرشناس اپوزیسیون ایران اعلام کرده که امروز در پانتون جورج تاون امریکا برای گفتگو در مورد آینده جنبش دموکراسی خواهی ایران ملاقات خواهند کرد. ساعت 5:03 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه شنیده میتوانید. اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان میگوید در سال روان میلادی 13.8 میلیون زن و دختر به کمک‌های بشری نیاز دارند. این اداره امروز در صفحه تویترش نوشته است: من زنان از کار در ادارات غیر دولتی نقض حقوق اساسی بشری است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان گزارش می‌دهد که 13.8 میلیون دختر و زن در افغانستان در سال 2023 به کمک‌های بشری نیاز دارند. این اداره سازمان ملل متحد امروز در توییتر خود نوشته است: من زنان از کار در اداره‌های غیر دولتی نقض حقوق اولیه بشری و اصول بشری است و زنان و دختران افغان با تهدید کمبود غذا و سرپناه مواجه شدند. در ادامه این توییت آمده است که این وضعیت امنیت زنان افغان را نیز به خطر انداخته است. این در حال است که پیش از این به شمول سازمان ملل متحد، سازمان‌های مختلف جهانی گفته بودند که محدودیت طالبان بر کار زنان نیمی از نفوس افغانستان را از کمک محروم می‌کند. در همین حال یکی از زنان افغان از فقر و بیکاری شدید شکایت دارد. عادله باشندی کابل بر رادیو زدی گفت این مشکلات پس از آن افزایش یافته که طالبان بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی محدودیت وضع کردند.
لورزنه چه موسوسی کار پرخیری
از روزی که کمک های بشری قطع شده وضعیت بسیار خراب شده. پیش از این زنان کار میکردن اما اکنون بر کارشان محدودیت اعمال شده. آنها همه مسئولیت خانواده را داشتند. اکنون وضعیت اقتصادیشان بسیار خراب است. مردم به ویژه زنان در وضعیت بدی هستند.
خلق دیر زیاد مجبوریتون سر مخشی ویدی.
در ماه سپتامبر سال گذشته طالبان کار زنان را در تمامی اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی منع کردند. هرچند این تصمیم طالبان در داخل و خارج در سطح بین المللی محکوم شد اما حکومت طالبان بدون استثناء از تصمیمشان در این زمینه عقب نشینی نکردند. همزمان با این کریس لو نماینده امریکا در بخش اصلاحات در سازمان ملل متحد از تصمیم طالبان که بر اساس آن زنان افغان را از کار و تحصیل محروم کردند انتقاد کرده است. آقای لو در یک نشست سازمان ملل متحد گفته است تحصیل و کار برای بقای یک جامعه و خودکفایی آن اساسی است. وی گفته است ما به همراه یونیسف و سایر کشورها فرمانهای طالبان مبنی بر منع زنان از کار و دختران از تحصیل را به شدت محکوم میکنیم. طالبان به محض اینکه دوباره حاکمیت را در افغانستان به دست آوردند درهای مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند و پس از آن دختران را نیز از تحصیلات عالی محروم کردند.
شما شنیدید که سازمان ملل متحد میگوید حدود 13.8 میلیون زن و دختر افغان در سال 2023 میلادی به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. اما چرا سازمان ملل متحد برای حل این بحران اقدام نمی‌کند؟ این را در گفتگوی با مرضیه حافظی فعال حقوق زن می‌شنوید.
واقعا هم متعجب میشیم و هم خیلی زیاد ناراحت کننده است که یک اعلامیه پخش میشه و حالت نگرانی خود یک سازمان به این بزرگی ابراز میکنه در حالی که این کار ما و شما هم کرده میتونیم و ده ها مردمی که اصلا نه صلاحیت دارن نه هم کار از دستشان میه. خیلی جالب است که با گذشت 1.5 سال هنوز هم با پخش یک اعلامیه سر وضعیت زنان افغانستان صحبت میشه یا مثلا همین وضعیت فعلی مردم افغانستان با نگرانی های کاذب که از طرف اینا مطرح میشه خلاصه میشه. بدبختی مردم افغانستان به حد بزرگ است که باید به خاطرش اقدام صورت بگیره، نه اینکه یک اعلامیه پخش شوه و خیلی به یک چشم عادی به طرفش دیده شوه و قسم نشان داده شوه که اندک میشه که مثلا با پخش یک اعلامیه و یا با ابراز نگرانی و اینا حل شوه. وضعیت افغانستان قسم نیست که با همچنین مسائل واقعا به یک جای برسه. فکر میکنم خیلی زیاد هنوزم دیر شده که برای مردم جدی توجه نشده با اون با وجود از که خیلی کارهای بزرگ را میتونستن در مدت 1.5 سال برای مردم افغانستان برای زنای افغانستان باید دنیا انجام بده.
بانو حافظی بسیار تشکر. در شرایط کنونی زنان افغان از این شرایط چقدر رنج میبرند؟
متاسفانه شرایط فعلی برای زنای افغانستان واقعا خیلی زیاد دشوار است و خیلی زیاد ناراحت کننده است. برای از اینکه از 1.5 سال به این طرف خانم‌ها وظیفه خود از دست دادن و درس تعلیم خود رسیدگی نمیتونن، چانس ها و فرصت های کاری از ضمن از خانم ها گرفته شده، حتی در برخی موارد فعلا با وجود از اینکه اکثرا اعلانات که پخش میشه از طرف بعضی از ادارات که من همراه خانم های زیاد به تماس هستم که هر کدامشان به خاطر وضعیت بد اقتصادی که دارن یا وضعیت بد روحی که دارن خیلی ناراحت هستن. ما امروز خانم دیروز صحبت کردم که اونا در جریان یک ماه گذشته حداقل 10 تا 12 جا اینا اپلای کردن و مطابق رشته خود مطابق تجربه‌ای که داشت اما باز هم جواب منفی به دست میاره و این وضعیت تنها یک خانم نی، صدها خانم از که فعلا در افغانستان همراهش مواجه هستن و خیلی یک وضعیت ناراحت کننده است.
بله بانو حافظی بسیار تشکر. چی باید شود که زنان افغان از این وضعیت نجات پیدا بکنن؟
خب من فکر میکنم سازمان ملل و سازمان های دیگه که همیشه نقش بسیار زیاد مهم را در تغییر وضعیت داشته باید جدیتر اقدام بکنن، باید با یک اعلامیه و یا ابراز نگرانی خلاصه نکنن تمام سرنوشت مردم افغانستان و خانم های افغانستان. من فکر میکنم آلهای فشار خیلی زیاد وجود داره که از طرف جهانی ها طالب فشار بیارن و از همه فشارها استفاده بکنن تا حداقل امو تغییرات کوچک هم اگر قرار باشه که در زندگی مردم افغانستان بیه میشه که استفاده کردیم.
مرضیه حافظی فعال حقوق زن بود. در ادامه در برنامه شکست سکوت با همکارم ژکفر احمدی باشید.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. زیانهای ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان چقدر جدی است؟ بیش از 500 روز از بسته ماندن مکاتب این دختران گذشت. پس از افتادن کابل به دست طالبان در 24 ماه اسد، دانش آموزان دختر مکاتب متوسطه و لیسه از رفتن به مکتب محروم شدند. تا هنوز تلاش های جهان برای تغییر موضع حکومت طالبان نتیجه نداده، حکومتی که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که بدلیل منع شدن زنان و دختران در افغانستان از زندگی عمومی آنها در کشور خودشان در تبعید دستند. او به این موضوع هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در ششم ماه فوریه اشاره کرد. حکومت طالبان دروازه های پوهنتون ها را برای دانشجویان دختر بسته و مانع کار بسیاری از زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی نیز شده. با تازگی یونما گفته که محدودیت ها بر حقوق زنان از جمله گشت و گذار، کار و آموزش تأثیر مصیبت بار بر توانایی بازیگران امور بشر دوستانه برای دستیابی به زنان و دختران دارد. برای بحث در این مورد از دکتر انقا امین فعال حقوق زن، مسعوده کروخی نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان، منیژه رامیزی استاد پانتون و فعال حقوق بشر و کریمه رحیمیار و معصومه اصیل دو تن از معلمان دعوت کرده ایم. خب میمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. نخست از مدینه و آلیا دو تن از دانش آموزان میشنویم که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از آموزش محروم شدند.
در هر کسی که قرار مسئولیت باز شدن دروازه های مکتب ما را داره، خیلیمه یه که واقعا باز کنین دروازه های مکتب ما را. ما 11 سالی که درس خواندیم هیچ، ما بر 11 سال آینده خود ما پلان بختیم. صرفا درس خواندن ما که وارد دانشگاه شدیم، بعد از دانشگاه بیم لیسانس بگیریم، مسیر خود را بخوانیم. ما بر 11 سال آینده ما پلان بختیم، یه پلان های ما را هدر ندیم، بیاییم دروازه های مکتب ما را باز کنیم تا ما بتانیم درس ما را بخوانیم و ادامه تحصیل بیم.
اگر ما امروز بسیاری از پیشرفت های جهان را میبینیم، این همیشه از برکت علم و دانش است. خب دین اسلام هم که یک درم دین علم و دانش است و دین پیشرفت و ترقی است.
خب صحبت‌های مدینه و آلیا دو تن از دانش آموزان دختر را شنیدید که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از حق آموزش محروم شدند. خانم رحیمیار با شما آغاز می‌کنیم. شمار دختران مثل مدینه و آلیا زیاد هست، کسایی که منتظر بازگشایی مکاتبشان هستند. از 500 روز به این طرف شما میفهمین که شاگردانتان چقدر زیان دیدن؟
سلام خدمت دوستای عزیز که در لاین هستن و تشکر از شما که شما هر روز برنامه را به خاطر بهبود وضعیت دخترای شاگردای مکتب افغانستان تعقیب میکنید و همچنان ما را دعوت میکنین. تشکر میکنم، سلامت باشین. در این 500 روزی که دخترای مکتب از مکتب باز موندن و اونا در خانه ها مثل زندانی بندی هستن و حتی اجازه رفتن بدون محرم هم بیرون ندارن، دخترای شاگرده مکتب خود ما تا دو نفرشان دست به خودکشی زدن که به خانه خود القابیز کردن، که یه از بدترین شرایط که در کشور ما تا حال تقریبا چند دوره تیر کردیم. به این شرایط هیچ وقت برای دخترای مکتب قیدات نبود و اولین بار است که برای دخترای مکتب قیدات وضع شده. و دخترها بسیار رنج میبرن و تمامشان با فعلا با شرایط بسیار وخیمه روحی و روانی اینا مبتلا شدن.
بله، اما جناب استاد شما میفهمین که خب خودکشی هم راه حل نیست، روش های دیگه وجود داره که تا لحظات دیگر در موردش حتما صحبت میکنیم. خب این 500 روزه که گذشت، از لحاظ آموزش شاگردای شما چقدر آسیب دیدن، چقدر از درس به اصطلاح عقب ماندن؟
تشکر. شما خب میفهمید که پیش از این که طالبا بیاید فقط 2 سال مقرر ما از درس شاگردای ما از درس ماندن به حساب از این که کرونا بود و بعضی نامنی های دیگه بود، و بعد از اینکه طالبا آمد به کابل سقوط کرد، تمام افغانستان سقوط کرد، دخترها بسیار ضربه قایم خوردن. نه اینکه به خاطر تنها به خاطر از اینکه صنف 12 خلاص کنن یا صنف 7 به 8 ارتقا کنن، از مکتب محروم شدن، از نعمت از اینکه برن امسال ببینن که شما با خود کنکور جدا ندارن، و همچنان چندین مزله های دیگه باید نقطه شامت کرشته هایی که اینا دلخواهشان بود از دستشان رفت، و اینا دیگه بسیار انگیزه از اینا بسیار پایین شده، به استرس های بسیار شدید مواجه هستن و زیادتر اینا آسیب زدن. بخاطر از اینکه حتی اون دخترهایی که صنف 6 بودن 7 شدن، اونا هم امسال گریه میکردن که ما برای بسال چه ما بندی میشیم، امسال هم برای رقمندی خاص مکتب نخوندن، بخاطر از اینکه ما برای بسال صنف 7 میشیم و ما طالبا دوباره به مکتب نمیمانه که بیم، یعنی مکتب ما تصف 6 هیچ فایده نداره. و دخترهایی که خانه هستن هر روز شما میدونیم چند گروپای کاملا ما شما دوستا هستن، میبینن که چه قدر سر صدا بالا میکنن، چه وقت مکتب شروع میشه، آیا ما مکتب رو میتونیم نمیتونیم. اینو فکر کنید که اینا در یک شرایط قرار دارن که در خانه اینا بندی هستن و از یک کسی کمک میخواین به این شکل، یعنی از معلم صاحب کمک، ولی معلم صاحب هیچ نمیتونه، چاره ما نداریم که هر چی صدا بلند میکنیم طالبان هیچ گفت ما رو نمیشنون. تشکر از شما،
سلامت باشین. خب خانم کروخی، شما هم به برنامه خوش آمدین. برخی ها ازدواج اجباری و زیر سن را از پیامدهای محرومیت دانش آموزان دختر از حق آموزش می دانن. نظر شما چیست؟ خانم کروخی صدای مرا می شنوین؟ خانم کروخی صدای مرا هر وقت شنیدین لطفاً جواب بدین. خب خانم امین، شما هم به برنامه خوش آمدین. شما در مورد تأثیرات ممنوعیت بیش از 500 روزی شاگردان از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان چه فکر میکنین؟ منظور شاگردان دختر هست.
سلام به شما، سلام به تمام دستاندرکاران رادیوی آزادی. این رادیوی که واقعا از اسمش معلوم میشه که در دفاع از حقوق انسان قدم برمیداره و همیشه تبلیغات نیک داشته در رابطه، و سلام به کسانی که آواز ما را همین اکنون از طریق همین رادیوی آزادی میشنوند. من حیث یک خانم افغان، حیث یک خانم مسلمان که خود به درجه تحصیلات عالی رساندیم و البته صاحب چندین فرزند می باشم، و امروز برای من آنقدر سخت است که هیچ براتون گفتن نمیتونم که اعضای فامیل خودم در مجموع تقریبا 13.8 میلیون نفوس دختران واجد شرایط تحصیل این باز ماندن. این واقعا یک فاجعه است، یک فاجعه بسیار تکان دهنده است، و ما زنان به این باوریم که محروم نمودن نصف نفوس جامعه از حق تعلیم یکی از موارد تخلفات بسیار جدی از حقوق شرعی و اساسی زنان و دختران است. البته این دارای تاثیرات بسیار خطیری می باشد که تاثیرات هم کوتاه مدت است و هم دراز مدت بالای جامعه تاثیر خود دارند. ببینید، در حالی که اولین آیه مبارکی کلام الله مجید که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد، کلمه اقرا یا بخوان بود، یعنی بخوان. ولی با تأسف باید بگویم، ولی با تأسف برخلاف امر طالبان، البته از این برخلاف امر الله تعالی و تمام آموزه‌های دینی که زنان و دختران حق تعلیم، حق کار اینا رو محروم ساختن، رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش همیشه بر خواندن، بر نوشتن، بله، کسایی را امر می نمود که کسایی که توانایی را دارند برای کسایی که ندارند برای از اونا کمک کنند. حتی اسیرهای جنگی را برای این ارتباط کنها خواندن و نوشتن را برای دیگرها آموخته بودند، اونا را آزاد می کردند که از جمله کسایی که همی خواندن و نوشتن یاد گرفتند امهات المؤمنین بودند، که از جمله خانم رسول اکرم بی بی حفصه رضی الله عنه بود.
بله، اما خانم امین با معذرت شما پیشتر گفتین که تأثیرات دراز مدت و کوتاه مدت میتونه داشته باشه. کوتاه به تأثیرات اگر لطفاً بپردازین.
تأثیرات کوتاه مدت زمانی که درب مکاتب برای دختران برپا شد، همگی جامعه به این فکر بودن که البته یک شاید بر یک ماهی باشد، دو ماهی باشد، چون اینا نو تازه آمده بودن در شهر کابل، یک تعداد از این طلاب بگویم این طالبان اینا فرضاً از جاهای آمده بودن که با سیستم زندگی شهری یا خانمهای رولوچ اینا بلدیت نداشتن. همگی فکر میکردن که خب خیلی شاید یک ماه دو ماه سه ماه همین تاثیرات کوتاه مدتش بود، اما وقتی که رفته رفته ما دیدیم که این تاثیرات دوامدار شده و این برعلاوه از اینکه تنها دختران در مکاتبش بسته کردن و تحصیلات عالی رو هم برای اونها بسته کردن و یک تعداد خانم هایی که در دفاتر کار میکردن که امروز مؤسسات خیریه بسیار نیاز مبرم داره به کمک خانم ها که بدون از اونا هیچ امکان نداره و اینا را هم از این محروم کردن از این حقوقشان و این تاثیرات اگر امی شکل دوام کنه و این یک فاجعه بسیار بزرگ در جامعه افغانستان برامی انداره، چرا که نصف نفوس یک کشور امی زن هستن. ما نمی فهمیم که چرا طالب ها این بزرگ نادیده می گیرن در حالی که زنان کسانی هستن که امی مردا را در آغوش خود اینا تربیت کردن.
بله. در مورد موضع گیری طالبا تا لحظات دیگر حتما صحبت میکنیم. بسیار جد تشکر از شما. خوب خانم رامیزی، شما هم به برنامه خوش آمدین. شما به عنوان فعال حقوق بشر لطفا برای ما بگوین که پیامدهای ادامه ممنوعیت بیش از 500 روزه بر شاگردان دختر مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان چقدر جدی است؟
به نام یاد خدا، سلام و درود بر شما، بر میمانای برنامه و بر عزیزایی که شنونده هستن. من فکر میکنم دوستای یک اندازه صحبت کردن، روشنی انداختن، ولی من میخوایم بیشتر توضیح بدم. مثلا اینکه بیشتر شما هم اشاره کردین به پیامدهای ازی، یک گپ خرد نیست، یعنی که مکتب 500 روز بسته میمانه، مخصوصا برای یک قشری که او زنا و دخترا هست. ما را از سایر کارها و فعالیت‌ها و سایر پیشرفت‌ها در سطح اجتماع یا جامعه بشری به عقب میمانه، هیچ کسی از این مسئله انکار کرده نمیتونه از یک طرف، و از طرف دیگه بسته ماندن دوامدار مکاتب که فرمانهای متعدد صادر شد و مسائل موارد در این زمینه وجود داشت، دادخواهی که صورت گرفت بی نتیجه باقی ماند، در واقع تکرار تاریخ است که ما بیش از 21 سال قبل دوباره ما به امون روزها برگشتیم که من خودم هم یکی از امون قربانی هایی بودم که 5 سال در خانه انتظار باز شدن دروازه های مکاتب بودیم. ببینین اگر ما پیامده های زیر ارزیابی بکنیم، ما میبینیم که در سطح فردی چی پیامدها داره، در سطح خانوادگی و در سطح جامعه یا سطح کلان. از سطح خانوادگی اگر، از سطح فردی اگر شروع بکنیم، مشکلات روانی، ازدواج های اجباری، تن دادن به مسائل موارد دیگه که امروز ما شما میبینیم که چقدر زنا و دخترها را به چالش در سطح اجتماع مواجه ساخته، که یکی از اون مسائل جا یکی از معلم صاحبا اشاره کردن به خودکشی، بعضی از دختر خانم ها که نمیتونه یک راه حل باشه، ولی یک مسئله و یک مشکل هست که در دراز مدت و در کوتاه مدت دختر خانم ها در سطح فردی به این مسئله مواجه بودن و یک پیامد ناگوار در قبال داشتن. در سطح خانوادگی ببینید، ما از لحاظ ازی که مثلا 500 روز دروازه های مکاتب بسته مانده، از لحاظ فقر، مسائل آموزشی، فقر فرهنگی، مسائل مشکلات و چالش های اقتصادی، هر کدام از اینا در کوتاه مدت و در دراز مدت در پی داره، ولی بحث مهمتر و کلانتر در سطح جامعه یا سطح کلانتر است. شما ببینین وقتی ما بحث آموزش و پرورش مطرح میکنیم،
ما تنها به پیشرفت عمودی فکر نباید بکنیم. خود بحث سیستم آموزش پرورش، تحصیلات عالی و معارف دو پیامده در قبال داره. یکی به شکل عمودی ما پیشرفت میکنیم، یکی هم به شکل افقی. ببینید در مدت 500 روزی که دخترها از رفتن به مکتب عقب ماندن، مطمئنن که اینا از دو صنف از ارتقایش باز ماندن. به همین قسم آموزش و پرورش و یادگیری که باید در مدت این 500 روز صورت میگرفت از این به عقب ماندن. ما اگر ببینیم در جریان جنگ جهانی اول و دوم بسیاری از کشورها مثل ژاپن حتی یک روز حاضر نبودن که از آموزش و پرورش نوجوانها جوانها و اطفال از اینا به دور بمانه. چی برسه به اینکه 500 روز یک جامعه بشری از رفتن به مکتب به دور نگه داشته میشه. این خود از این عمق یک فاجعه است. و ببینید در سطح جامعه یا کلان که ما زیاد بری کردم، عدم مشارکت زنان یعنی دختران و نوجوانان از رفتن به مکتب، از رفتن به کانونای علمی، خود از این باعث از این میشه که ما را از عموم مشارکت مدنی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دراز مدت به دور نگه داره. یعنی باز هم من تاکید میکنم این یک فاجعه کلان است و این که چرا باید و چگونه باید این سکوت شکستانده شوه و چی کسی برای این مسئله پاسخگوست. من مطمئن هستم که شما هم شاید سوالات داشته باشین، من در خدمت هستم.
حتما فرصت را دیده، بدون شک سوالهای مهم را شما مطرح کردین. خب خانم کروخی، شما هم به برنامه خوش آمدین. امیدوار هستم که این بار مشکل رفع شده باشه و شما بتونین صدای مرا بشنوین. خب میمونا اشاره کردن به پیامدهای ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان. یک مسئله به گفته میمانان ما، ازدواج اجباری و زیر سن میتونه از پیامدهای این محرومیت باشه. مسئله دیگه هم عقب ماندن و این که شاگردان دختر حداقل از ارتقای دو صنف احتمالا عقب میمونن. شما چی فکر میکنین؟ عملا در افغانستان هستین، در مورد پیامدهای این ممنوعیت چیست نظر شما؟ خانم کروخی صدای مرا میشنوین؟ متاسفانه مشکل فنی وجود داره و همچنان اونا صدای ما را نمیشنون و ما هم صدایشان را نداریم. خب خانم اصیل، شما هم به برنامه خوش آمدین، یکی از معلمان مکاتب هستین، بخشی از بحث را حتما دنبال کردین. شما در مورد پیامدهای ادامه ممنوعیت بیش از 500 روزه چه فکر میکنین؟ چیست نظر شما؟
بنام و یاد خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیز و شنونده های عزیز شما. در نخست پیامت هایی که این مسئله با خود داره ازدواج های اجباری است که دخترها تن میتن به اون و همچنان خودکشی های که به اراده خودشان نیست، ایام اجباری است. بعضا خودکشی های انسان ها میگن که به اراده خودم است یا خودش به یک مشکل بر میخوره که این کار میکنه، ولی اینجا بازم کلمه اجبار مطرح میشن. دخترک ها مجبور میشن که به اجبار به نکای کسی در بیاین و در نتیجه از این که آزاد زندگی کردن و تن به یک قسم یک مزله نمیتن، بازم خودکشی را
اما خانم اصیل با مزرعت. خب قسمی که خانم رامیزی هم گفت، خودکشی گزینه خوب نیست، روش ها و راه های دیگه وجود داره که میشه از او استفاده کرد. خانم رامیزی در بخش از صحبت هایشان اشاره کردن به احتمال عقب ماندن این شاگردان از ارتقای حداقل دو صنف. شما در این مورد چه فکر میکنین به عنوان یک معلم اگر روی این مسئله متمرکز بمانیم؟
بله شاگردک ها دو سال از درس خواندن و از دانش آموختن به دور ماندن، به عقب ماندن که پیامدهای بسیار ناگوار خود داره. جامعه عقب ماند، دو نسل از انسان ها عقب میمانه. وقتی که یک زن از درس تعلیم عقب ببانه، معلوم دار است که اولادایش یا که خواهر برادر کوچکتر از او هم عقب میمانه، یک نسل عقب میمانه. پیامدهای زیاد داره که شاگردک ها به حساب عقب میمانن از درس ها.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. شنونده برنامه شکست سکوت هستید. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 5 تا 6 به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. خب حالا بیایید کوتاه صحبت بکنیم در مورد پیشنهادها و راه حل. خانم امین، می دانین که تنها دختران بالاتر از صنف ششم مکتب از حق آموزش محروم نشدن، بلکه وزارت تحصیلات عالی طالبان در 20 ماه دسامبر در مکتوب دانشجویان دختر را از